تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترقى انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به، فإن أريد بها الثاني فلم أدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب إلا ما تقدم من أخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل، لكنها لو تمت فإنما تنفع في الآثار المترتبة عليه سابقا. بحثر پاسخ به این سوال بود که آیا دلیلی بر حجیت قاعده یقین موجود است یا نه؟ شیخ انصاری فرمودند ابتدا باید مفهوم و مفاد قاعده یقین بررسی شود. لذا فرمودند در قاعده یقین سه احتمال است. احتمال اول این بود که مفاد قاعده یقین حکم به حدوث و بقای شیء باشد. اگر معنای قاعده یقین چنین باشد، فرمودند دلیلی بر حجیتش موجود نمی باشد. البته در مسئله سقول بود، اقوال رو دیروز بررسی کرد. احتمال دوم این است که معنا و مفهوم قاعده یقین این باشد که حکم کنیم به حدوث شیء فقط، ولی تمام آثار رو بر شیء بار کنیم. چه آثاری که در سابق بوده است، مثل این که روز جمعه باش نماز جماعت خوندن، و چه آثاری که مربوط به حدوث است ولی در آینده اتفاق می افتد. مثلا نذر کرده ام اگه زید روز جمعه عادل بوده است، در آینده به فقیر صدقه بده. تمام این آثار بر قاعده یقین بار باشه. شیخ انصاری می‌فرمایند قاعده یقین به این معنا هم لا دلیل علی حجیته، به خاطر این که اخبار باب استصحاب که شامل قاعده یقین نمیشود. تنها دلیلی که در مسئله محتمل است این است که قاعده تجاوز و فراغ دلیل بر این قاعده یقین بوده باشد و از قاعده تجاوز و فراق جوابها داریم که یک جوابش این است که قاعده تجاوز و فراق ممکن است آثار گذشته رو تصحیح کنه، بگه نمازی که روز جمعه پشت سر زید خوندی صحیح بوده، ولی نسبت به آثار متأخر فرض این است که هنوز این عمل انجام نشده، هنوز به فقیر صدقه ندادی که قاعده فراغ و تجاوز جاری کن. پس نتیجه این که قاعده فراغ به خود یقین که کاری نداره که بگه یقین حجت یا نه، اون متیقن رو باقی بگذار. قاعده فراغ میگه عملی که در گذشته انجام دادی و اطمینان به صحتش داشتی بگو انشاءالله درسته، ولی اعمالی که انجام نشده قاعده فراغ و تجاوز این اعمال رو شامل نمیشه. پس قاعده یقین به تفسیر دوم هم دلیل بر حجیتش نداره. و اما تفسیر سوم در قاعده یقین، بگوییم قاعده یقین حجت است، معناش این است که اعمالی رو که در گذشته
در روز جمعه انجام شده است، اون اعمال حکم کنیم به این که صحیح است و اعاده نمی خواهد. و به عبارت دیگر حکم کنیم به حدوث عدالت زید در روز جمعه و آثار سابقه رو بر این عدالت بار کنیم. می‌فرمایند قاعده یقین به این معنا دلیل بر حجیتش وجود دارد و اون دلیل هم قاعده فراق و تجاوز می باشد. قاعده فراغ می گوید عملی تمام شده، فراغ از اون عمل پیدا کرده اید، در وقت انجام عمل فکر می کردی عمل درسته، حالا شک داری بگو انشاءالله عمل صحیح بوده. لکن شیخ انصاری می فرماین قاعده تجاوز و فراق اعمال گذشته رو تصحیح میکنه، ولی ربطی به قاعده یقین نداره. به این معنا که شما قبلا چه یقین داشته باشی یا غافل باشی، قاعده فراق و تجاوز میگوید اگه بعد از عمل شک در صحت داشتی بگو عمل صحیح هست، نه این که یقین ثابتت رو بگو وجود داره، اصلا کاری به یقین نداره. یک قاعده مستقلی که نتیجهش با قاعده یقین به تفسیر سوم هماهنگ میشه. البته در جای خودش مفصل میاد که بعضی از علما قاعده فراغ و تجاوز رو در همه جا جاری نمی دانند، بلکه می فرمایند این قاعده در موردی جاریست که عمل انجام شده بعد از عمل شک در اتیان یک جزء داشته باشی، فقط در این مورد قاعده فراق و تجاوز جاری است. و الا اگر مثلا بعد از عمل شک در شرط داشته باشی، اینجا قاعده فراق جاری نمی باشد. لذا فتوا دادن اگر بعد از طواف آدم شک کرد که آیا طوافش با طهارت بوده یا نه، چون شک که در شرط می باشد لذا در این مورد قاعده فراغ جاری نیست و دوباره باید طواف رو انجام بدهد. البته مباحث قاعده فراغ و اینها در بحث اصالت الصحه مفصل تر خواهد آمد دیگه، اینجا همین مقدار مرحوم شیخ متعرض شده بودن، ما هم اشاره کردیم. در پایان مرحوم شیخ بحث رو خلاصه گیری می کنن، می فرماین در باب قاعده یقین اگر شما یقین به مطلبی پیدا کردید بعد اون یقیند تبدیل به شک شد، ما هیچ دلیلی نداریم که حکم کن بر طبق یقین سابقه. نخیر، یقین زائل شد. اینجا شما باید به قواعد دیگر مراجعه کنید، مثلا در بعضی از آثار و اعمال قاعده فراغ حکم میکنه که اون عمل درسته، ولی صحت عمل ربطی به قاعده یقین نداره. تا اینجا معلوم شد که در خاتمه تنبیهات استصحاب سه شرط برای جریان استصحاب ذکر شد. شرط اول بقاء موضوع، شرط دوم شک در بقاء باید باشه نه در حدوث. این دو شرط رو توضیح مفصل دادی. شرط سوم مقدمه است برای بحث های آینده، و در حقیقت ابتدای بحث شمرده میشه. انشاءالله یا خدا توفیق و حیاتی داد بعد از تحصیلات ما عبارت رو توجه فرمید. ذهن ارید به حسانی، اگر اراده شود به این قاعده یقین تفسیر دوم بگیم حکم به حدوث میکنیم، حدوث شیء هم تمام آثار سابق و متأخر برش باره، فلا مدرک له. این قاعده یقین به این معنای دوم مدرکی نیست براش، بعد از عدم دلالت اخبار استصحاب، اخبار استصحاب که بالا و قاعده یقین نبود، دلیل دیگه وجود نداره الا ما تقدمه، مگر اون ادله ای که گذشت از اخبار عدم اعتنای به شک بعد از تجاوز محل اعتنا به شک نکن، بعد از تجاوز محل قاعده فراغ تجاوز، لکنها لو تمت، لکن این قاعده تجاوز و فراغ اگه تمام باشه، این لو تمت اشاره به یک سری اشکالاته که در بحث اثرات صحیحونها خواهد آمد، لکنها این قاعده فراغ اگه تمام باشه، فانما تنفع همانا نفع عبارت در آثار مترتبه بر اون سابقاً آثار گذشته رو قاعده تجاوز میگه انشاءالله درسته، فلا یثبت بها، پس ثابت نیست به این قاعده تجاوز مگر صحت اون چه که مترتب شده است بر اون، عرض کنم که آثار اون آثاری که مترتب شده مثلا بر اون عدالت زید در گذشته، آثاری که انجام شده باره، و اما این که قاعده تجاوز و فراغ خود یقین رو بیاد حجت کنه بعد تمام آثار یقین که آثار الله و سابق بار باشه، قاعده تجاوز و فراغ همچه عرض کنم که مضمونی نداره، و اما اثبات و نفسه، اما ثابت کردن خود اون چرا که اعتقاد داشته او را سابقا، بگیم یقین سابقش وجود داره، حتی مترتب علیه، تا اینکه مترتب شود بر این یقین بعد از آله، بعد از این اثباتش آثار مترتبه بر عدالت زید روز جمعه و طهارت صوبش در وقت سابق، فلا به این شکل نیست. عبارت دقت داشته باشید، میخوام بفرمایم به این شکل نیست که قاعده فراغ ابتدا یقین رو ثابت کنه بعد آثار ثابت رو بار بشه برش، تا اینکه بعدم شما بگید آثار لاحق هم برش بار میشه چون خود یقین ثابت شده. نه، قاعده فراغ به خود یقین کاری نداره، فقط به آثار ثابت مستقیما برخورد میکنه، میگه اون اعمالی که در سابق انجام دادی درسته. اینجوری نیست که ابتدا یقین رو حجت قرار بده برامون، میگه یقین سابق وجود داره، بعد آثار سابق رو بار کن تا اینکه بعد آثار مقارن و متأخرم بار بشه. نخیر، اما اثبات خود اون چرا که اعتقاد داشته او را سابقا، تا اینکه مترتب شود بر اون چی که اعتقاد داشته او را بعد از این اثبات، آثار مترتبه بر عدالت زید در روز جمعه و طهارت صوبش در وقت سابق، فلا. به این شکل نیست، ابتدا خود یقین بعد آثار، فضلا از اثبات مقارنات غیر شرعیه مثل بودن اون عدالت بر تقدیر حدوث باقیه، فضلاً از این که ما لوازم عقلی رو بخیم ثابت کنیم، بگیم به حکم قاعده یقین ثابت میکنیم که حادث شده پس باقی هم هست پس آثار متأخر هم بله، نه، قاعده فراغ و تجاوز ربطی به خود یقین نداره. حالا در احتمال سوم بیشتر توضیح داده میشه. و این قرید به ساله، اگر اراده شود به اون قاعده یقین تفسیر سوم بگیم حکم به حدوث یقین میکنیم، یعنی آثار ثابت رو فقط برش بار میکنیم، فلهو وجه کن، این وجهی داره. خب اون وجه و دلیلش چیه؟ بناهن علا تمامیت قاعده شک بعد از فراغ و تجاوز محل. اگه قاعده فراغ و قاعده تجاوز درست باشه، خب بله میگیم آثار سابقه رو انجام داده، اون آثار سابقه و اعمالی که در سابق انجام شده صحیح هست، اعاده نمیخواد. مثال میزنن، فاذا صلا، اونگاه که نماز بخواند به اون طهارتی که اعتقاد داشته، ثم شک، بعد شک کند در صحت اعتقاد خودش، و کونه متطهرن فی ذلک الزمان، شک داره که آیا در اون زمان متطهر بوده یا نه، بنا علی صحت السلام، میگه نمازی که قبلا خوندم درسته، لکنه لیسه، لکن بنای این آقا نمیباشد از جهت اعتبار اعتقاد سابق. یعنی قاعده فراغ و تجاوز نمیگه که اون یقین سابق معتبره پس آثار برش باره، نخیر به یقین کاری نداره، میگه انشالله عملی که دیروز انجام دادی درسته، و لذا که قاعده تجاوز و فراغ به اون یقین سابق کاری نداره، لذا لو فرض در سابق انسان قافل و غیر معتقد برای شیء از طهارت و حدث، فرض کنیم دیروز نماز که میخونده اصلا غافل از طهارت بوده، هیچ غفلت داشته که وضو داره یا نه، ولی بعدش حالا شک داره که آیا وضو داشته یا نه، اینجا قاعده تجاوز فراغ جاریه. بنا علی صحت ایزن، بنابر صحت نمازش میگذاره، با اینکه یقین سابق نبوده در اینجا که بگیم یقین سابق معتبره، بنابر صحت میگذارد. از جهت این که شک که در نماز بعد از فراغ از اون نماز اعتباری نیست به اون شک، بنابر مشهور بین اصحاب، مشهور بین اصحاب میگن شک که بعد از فراغ معتبر نیست، نه اینکه یقین قبلی معتبر میشه پس یقین قبلی آثار رو ثابت میکنه، نه خیلی کار به یقین گذشته نداره، خلافا لجماعتی از متأخر المتأخرین که قاعده فراغ و مطلقه حجاب نمیدانند. از خارج توضیح بدیم، مثل صاحب مدارک و کاشف اللسان، حیث منع، حیثی که منع کردن این دو عالم بنا بر صحت طواف و اذا شک بعد از فراغ فی کلی مع طهاره، اگر شک کند بعد از فراغ، شکی در بودنش با طهارت، شک کنه آیا عرض کنم وضو داشته یا وضو نداشته، اینجا نمیتونه بنا رو بر صحت طواف بگذاره. چرا؟ به خاطر اینکه آقایون میگن قاعده فراغ فقط در شک در جزء جاریه، و ظاهر چنان که ظاهر میشود از قول اخیر که فاضل هندی صاحب کشف اللسان باشه، انهم اینکه این علما منع میکنن قاعده مذکوره را، قاعده فراغ را، در غیر اجزای عمل، در غیر اجزای عمل اگه شک در شرط و امثال ذلک داشته باشیم آقایون قاعده فراغ را جاری نمی و لعله بعض کلام فی ذلک، شاید بعض سخن بر قاعده تجاوز و فراغ بیاید در مسئله اصالت الصحه در افعال انشاءالله. و حاصل الکلام فی هذا المقام، نتیجه سخن این که انه اذا اعتقد المکلف، اگر مکلف یقین سابقی داشت، حالا یقین سابقش قصورا بود، تقصیرا بود، هر جور، خلاصه کسی یقینی داشت ولو یقین از رای خبر فاسق براش پیدا شده بود، اگر یقین داشت مکلف به شیئی در یک زمان، اون شیء موضوع باشد، حکم باشد، اجتهادی باشد، تقلیدی باشد، خلاصه یقین داشت، بعد یقینش زائل شد، دیروز یقین به مسئله داشت، امروز یقینش زائل شد، ما دلیلی نداریم که بگه یقین سابق در دیروز معتبره. فلا ینفع اعتقاد ثابت در ترتب آثار معتبر، بگیم آثاری که برایش بار شده یا بار خواهد شد درسته، بل یرجع، بلکه رجوع می شود بعد از زمان این اعتقاد خودش به ادله دیگه. نمیتونید شما حکم به اعتبار یقین سابقش بکنید، نه، باید به ادله دیگه مراجعه کنید، بلکه یرجع بعد از زمان اعتقاد اونش که اقتضا می کند او را اصول دیگر به نسبت خود معتقد و به آثاری که مترتبه بر او سابقا و یا لاحقا، شما به ادله دیگه باید مراجعه کنید. مثلا به قاعده فراغ و تجاوز مراجعه میکنید، طبق مشهور طبق گفته مشهور علما آثار سابق حجتون صحیحون، ولی آثار لاحق عرض کنم که صحیح نمی باشد و باید یقین جدید کسب کند. اینم شرط دوم تمام شد. شرط سومی داریم که اون شرط سوم برای جریان استصحاب مقدمه می شود برای بحث تعارض استصحاب با اصول دیگه و حکومت استصحاب بر اصول دیگه، که اول مسئله انشاءالله بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک تذکر خیلی کوتاه، ایدهی از دوستان ممکنه آمادگی برای سفر اصلا تبلیغی داشته باشند و واقعش اگر فرصت ها باشه در این ایام مطالب گفتنی فراوان هست، ولی حالا نکته ایره که برای خودمون مفید باشه این یکی دو نکته را بنده اشاره میکنم، که نکته اول اینه که خب اینا گفته شده دیگه، حالا ممکنه تکرار هم باشه ولی شاید و تکرارش فائده باشه، که اگر ما هدفمون اینه که تبلیغ بکنیم و مسائل دین رو برای دیگران بیان بکنیم، خب مرحله اول این کار تهذیب نفسه. اینه که عرض میکنم واقعا اول حدیث و نفس، یعنی اول برای خودم و خودم رو نصیحت میکنم و بعد اگر ممکنه نصیحت دیگران باشه. این یک اصل مسلمی هست که انسان واقعا اگر خود ساخته نباشه حرفاش نمیتونه مؤثر باشه. حتی اگر آدم خود ساخته نباشه به این شکل هم نمیشه که در پیش چشم مردم خودش رو خود ساخته جلوه بده. این هم دوام نداره، ثبات نداره. به تعبیر قول خلاصه مشت انسان باز میشه. اگر آدم حتی یک ماه میخواد در یک جایی بره تبلیغ بکنه، مسئول عرض کنه که ارشاد باشه، اگر واقعا آدم خود ساختهی نباشه مردم میزنن. بعضی ها که سعی و ظاهر سازی میکنن خیلی اشتباه کرده. این مسائل مسائلی نیست که ظاهر سازی درش بشه از خانه معصر باشه. یک حدیث جالبی از حضرت امیر داریم که حضرت میفرمان من لم یحذب نفسه فضحه سوء العاده. کسی که خودش و نفسش رو تهذیب نکرده باشد، اون عادتهایی که عادتهای بدی که داره رسواش میکنه. اگه کسی تهذیب نفس نداشته باشه نمیتونه ظاهر سازی بکنه. لذا هرچی حرف بزنیم، هرچی صحبت کنیم، هرچی بگیم، دیگران رو امر به ارشاد و اصلاح بکنیم، اگر واقعا خودمون نفسن رو نفس خودمون کار نکنیم و در این زمینه قدم پیش نگذاشته باشیم، بدانیم که حرفمون در دیگران تأثیری نداره. اون روایت مشهور رو که باید از امیر هست که بفرماید من نسب نفس به قول ناس امامن فلیت در به تعلیم نفسی. کسی که خودش رو پیشوای مال از امام اینه دیگه، پیشوای در مسائل مختلف پیشوای مردم قرار میده، ولی یک باید تعلیم نفسه. ابتدا باید خودش خود ساخته باشه قبل تعلیم غیره، قبل از اینکه به دیگران بپردازه. ماه رمضان واقعا ماه خودسازی هست. یک ماهیه که اگر انسان این مراقبت های ویژه‌ای برای خودش داشته باشه، با این مراقبت های ویژه میتونه راه به جاهایی ببره. پاره از عرفا و بزرگان ماه مبارک رمضان که میشده، مخصوصا دهه آخر ماه مبارک رمضان، دیگه مردم رو پیدا نمیکردن. نه کجا هستن، چه میکنن. یعنی اون وقت وقتی بوده که دیگه مخلا به طبع بین خودشون و بین خدا روشن بودن. پس اولا واقعا برنامه بریزیم برای خودمون که در ایمان واقعا خودمون به یک پله، یک مرحله از گذشته کنسیم جلوتر ببریم. و اگر مثل تهذیب نفس نباشه این رو بدانیم دیگه هیچی انسان رو سیر نمی کنه. یعنی مسائل اقتصادی، مسائل مقامی، موقعیتی، هرچی بیشتر باشه اگر تهذیب نفس نباشه انسان تشنه تر میشه. مثل یک موجودی که عرض کنم که تشنه بود و آب و شور بهش دادن. هر لیوان آب شوری که بخوره تشنگیش بیشتر میشه، هر لیوان آب شوری که بیاشامه تشنگیش بیشتر میشه. خاصیت انسان اگه تهذیب نفس نداشته باشه اینه، در هر مرحله‌ای که برسه باز بسنده نمیکنه، باز دلش میخواد مرحله دیگه، موقعیت دیگه. و خب اینها برای نفس انسان مضر. واقعا میبینیم که در مثال انقلاب هواهای نفس چه میکنه. گاهی بعضی از خب افرادی که خیلی بزرگ و موقعیت ها رو چه جور به خاطر هوای نفس، چه موضع گیری ها و چه از کنم مطالبی داشتن. لذا واقعا اون نفسمون بتونیم به شکلهایی که کتابهایی که عرفا بزرگان نوشتن بخونیم و یک مقدار مرحله به مرحله کار بکنیم. در ماه رمضان وقتش اگر کسی بخواد در این زمینه کار کنه. نکته دوم کوتاهی دیگری که اشاره میکنم، واقعا در مسائل تبلیغی حرف زیاده، صحبت زیاده. فقط به این نکته من میخوام اشاره کنم که همون که در روایات داریم علیکم بالاحبار، آقا در مسائل تبلیغی باید به جوانها پرداخت، کار رو باید از جوانها شروع کرد. این سنت سیئه‌ای که متاسفانه در اصلا یک روش برای تبلیغات ما شده که حتی در ماه مبارک رمضان یک طلبه، یک عالم به یک محل میره، از اول ما تا آخر ما سعی کنه وقت خودش رو صرف کنه با یک عده‌ای که پاشون لب گور هستش. مخاطب های ما افرادی باشن که خلاصه باز نشستن دیگه در این جا راه ندارن، از اون مجبوری به مسجد میان و جای دیگه ای ندارن برن و در مسجد جمع میشن. واقعا این نباشه سنت. اگر کسی به یک محل میره به یک جایی میره با یک برنامه‌ریزی درستی سعی کنه برای اون دو تا جمعه، سه تا جمعه، چهار تا جمعه رو ده شونه بگیره، کار کنه با اونها. من خیلی خوشحالم که بعضی از دوستان دبیرستان‌ها میرن مراکز اینجوری، واقعا لذتی داره کار در این مراکز، کار با جوان‌ها. آدم برای یک نفر از اون یک جوان رو ارشاد بکنه، خلاصه ثمرش از بسیاری از اون منبرهای رسمی که آدم گاهی در مساجد و با یک جمعی که مخاطبان مخصوصی هستن بارها به حرفا رو شنیدن و از خود ما هم بهتر حفظ کنن حرفای ما رو، بسم الله شه که میگیم اونم میفهمن ما تا آخر چی میخواییم بگیم، مصیبتی که شروع میکنیم اونم میفهمن ما میخواییم چی بگیم، تا آخر اونم میدونن و میخونن و عمل کردن و عمل نکردن دیگه با آخر خط رسیدن. خلاصه مخاطبین ما همش اینجور افراد باشن ثمره تبلیغی ازش نمیبریم. البته باید طرز نو شیوه تازه در اصلاح تبلیغی به وجود بیاد که حالا اون چه شکل چه جور باشه باید کارشناسانی که در این زمینه وارد هستن طرح و برنامه بدن. انشاءالله امیدوارم که خداوند به هممون توفیق بده که در راه تهذیب نفس و تبلیغ مکتب گام برداریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.